آمی گفت چه ضمانتی بالاتر از این که تو دارای یک ارتش هستی که خرج آن را مصر یعنی من خواهم داد؟ و آیا برای حفظ قدرت هیچ تضمینی بهتر و با دوامتر از داشتن یک ارتش هست؟ پرمحب سکوت کرد و من دیدم که وی که هرگز در موقع صحبت دچار تردید نمی شد مردد گردید و بعد گفت تضمینی که من می خواهم این است که شاهزاده خانم باکتاتون خواهر من بشود و من با او یک کوزه بشکنم. آمی خندید و گفت آه هرمحب، تو زیرکتر از آن هستی که من تصور می کردم و می دانی کسی که با شاهزاده خانم باکتاتون خواهر اخناتون ازدواج کند حق دارد که پادشاه مصر شود و حتی حق تو برای سلطنت مصر بیش از دامادهای اخناتون است، زیرا اخناتون امروز طبق فتوای کاهنان فرعونی است کذاب و ملعون و لذا در عروق دختران او که زن دامادهای وی هستند خون یک فرعون کذاب و ملعون جاری است، در صورتی که باکتاتون خواهر اخناتون یعنی دختر فرعون بزرگ و در عروق او خون فرعون بزرگ جریان دارد و به همین جهت اگر او خواهر تو یعنی زن تو شود تو برای سلطنت مصر بیش از دامادهای اخناتون صلاحیت خواهی داشت. در ضمن بدان که این شاهزاده خانم نام خود را که باکتاتون بود عوض کرده و نام باکتامون را روی خود نهاده و لذا کاهنان آمون نسبت به او نیکبین هستند، ولی من با پیشنهاد تو موافق نیستم، چون اگر این شاهزاده خانم که دختر فرعون بزرگ است همسر تو شود تو به کلی از حیطه نظارت من خارج خواهی شد و در آینده من هیچ قدرت و نفوذی در تو نخواهم داشت. هرمحب گفت می دانم که تو از این می ترسی که وقتی او همسر من شد و فرزندانی از ما به وجود آمد سلطنت مصر حق مسلم بازماندگان من شود، ولی بین نداشته باش که من قبل از تو سلطنت می کنم، زیرا می توانم انتظار بکشم چون من خیلی جوانتر از تو هستم و حاضرم که با شمشیر و نیزه خود به تو کمک نمایم تا این که کلاه سلطنت را بر سر گذاری. آنچه سبب شده که من از تو بخواهم که این شاهزاده خانم خواهر من شود این است که من او را دوست می دارم و از نخستین روزی که من این زن را دیدم خواهان او شدم و اینک هم خواهان او می باشم و اگر تو نفوذ خود را به کار بیاندازی که این زن همسر من بشود من مخالفتی با سلطنت تو نخواهم کرد. آمی به فکر فرو رفت و من متوجه شدم چرا او فکر می کند. علت تفکر آمی این بود که می فهمد وسیله نیکو پیدا کرده که هرمحب را تحت نظارت خود قرار بدهد، زیرا مردی که زنی را دوست می دارد برای اینکه بتواند با آن ازدواج کند هر قید و شرطی را می پذیرد. بعد آمی گفت هرمحب، مدتی است که تو آرزو داری که این زن همسر تو شود و می توانی باز هم قدری صبر کنی، زیرا تو اینک باید در یک جنگ بزرگ شرکت نمایی که هدف آن جلوگیری از تهاجم به مصر است و در این موقعی که باید به میدان جنگ بروی نمی توانی با این شاهزاده خانم کوزه بشکنی. دیگر اینکه تا امروز کسی راجع به خواهری و برادری شما دو نفر با این شاهزاده خانم صحبت نکرده و فکر او آماده برای قبول این موضوع نیست و قدری وقت لازم است که این شاهزاده خانم آماده شود و تو را به برادری خود بپذیرد، برای اینکه می داند که تو از نژاد عوام الناس هستی و وقتی به دنیا آمدی لای پنجه های پای تو مانند لای دو انگشت گاو سرگین وجود داشت و فقط یک نفر در مصر می تواند این شاهزاده خانم را آماده کند که خواهر تو بشود و آن یک تن یعنی من هستم و من به تمام خدایان مصر سوگند یاد می کنم که روزی که تاج سلطنت مصر را بر سر نهادم خود به دست خیش کوزه خواهری و برادری شما دو نفر را خواهم شکست. آمی طوری این حرف را با حدت زد که در روح هرمحب اثر کرد و گفت بسیار خوب، من هم با تو کمک خواهم کرد که زودتر به سلطنت مصر برسی تا اینکه زودتر این شاهزاده خانم خواهر من بشود. طوری آن دو نفر مشغول صحبت بودند که مرا که روی زمین قرار داشتم نمی دیدند و یک مرتبه هرمحب مرا دید و خنده کنان گفت آه سینوهه، تو هنوز اینجا هستی و تمام صحبتهای ما را شنیدی و آیا میدانی که چون تو به اسرار ما پی برده ای من باید تو را به قتل برسانم؟ ولی اشکال در این است که تو با من دوست هستی و کشتن یک دوست لذت بخش نمی باشد. من از این حرف خندیدم، زیرا به خاطر آوردم که هرمپوب و آمی هر دو از عوام الناس هستند و از نظر نژادی لیاقت سلطنت ندارند، در صورتی که من چون از نژاد فرعون هستم لایق سلطنت می باشم. آمی که خنده مرا دید گفت: سینوه، اکنون موقع خندیدن نیست برای اینکه ما حرف جدی می زنیم و اگر تو با ما دوست نبودی و به ویژه اگر امیدواری نداشتیم که از وجودت استفاده کنیم، تو را به قتل می رسانیدیم که اسرار ما را بروز ندهی. حالا هم صلاح تو این است که این موضوع را به هیچ کس نگویی تا اینکه کسی نفهمد که من خیال سلطنت دارم، و تو اگر حاضر باشی به ما کمک کنی، ما در آینده هرچه بخواهی به تو خواهیم داد. گفتم: چه کمکی به شما بکنم؟ آمی گفت: فرعون مدتی است بیمار می باشد و همه می دانند که مرض او قابل علاج نیست و اینک هم بیماری اخناتون شدت کرده و همه می دانند که در این گونه مواقع که مرض فرعون قابل علاج نیست، فقط یک وسیله مداوا وجود دارد و آن شکافتن سر فرعون است تا اینکه بخارهای زیان بخش از درون مغز او خارج شود. تو هم پزشک مخصوص اخناتون هستی و از دانشمندان بزرگ مصر بلکه جهان می باشی و هیچ کس در حذاقت و صلاحیت تو تردید ندارد و هم امروز سرش را بشکاف و کارد جراحی خود را طوری فرو کن تا اینکه به قدر یک انگشت در مغز او فرو برود و فرعون بمیرد و مصر از این بدبختی نجات پیدا کند. گفتم: آمی، بعد از اینکه فرعون مرد، لاشه او را برای مومیایی کردن به خانه اموات منتقل خواهند نمود و در آنجا استخوان سر را بر می دارند تا اینکه مغز را بیرون بیاورند و بعد استخوان را بر جای آن می گذارند و کارکنان خانه اموات به محض اینکه مغز فرعون را دیدند میفهمند که من کارد خود را یک انگشت در مغز او فرو کرده فرعون را به قتل رسانیدم. این حرف در آن دو نفر مؤثر واقع شد، برای اینکه هیچ یک از آن دو به خانه اموات نرفته طرز کار آنجا را ندیده بودند و آنها نمی‌دانستند که در خانه اموات هرگز استخوان سر فرعون یا اشخاص دیگر را که توانگر هستند بر نمی‌دارند تا اینکه مغز آنها را خارج کنند. آری، وقتی می‌خواهند لاشه فقرا را مومیایی نمایند، استخوان سر را مانند یک کاسه از جمجمه جدا می‌کنند تا اینکه با سرعت و سهولت مغز را بردارند و دور بیاندازند و بعد استخوان را بر جای آن می‌گذارند و می‌بندند. ولی مغز فرعون و رجال درباری و اشراف و اغنیا را از راه سوراخ بینی آنها بیرون می‌آورند و من خود در خانه اموات موقعی که مشغول مومیایی کردن اجساد بودم این فن را طوری که در آغاز این سرگذشت گفتم آموختم. بنابراین هرگاه من کارد جراحی خود را یک انگشت در مغز فرعون فرو می کردم، کارکنان خانه اموات هنگام مومیایی کردن لاشه او نمی فهمیدند که من وی را کشتم، ولی عذری که من آوردم در نظر آمی و هرمهوب قابل قبول بود. هرمهوب گفت: من پزشک نیستم و نمی دانم که فرعون چگونه باید بمیرد، ولی این را می دانم که این مرد باید از بین برود، زیرا تا او زنده است مصر نجات نخواهد یافت. گفتم: چون من طبیب هستم می دانم که وضع مزاج فرعون طوری نیست که بتوان سرش را شکافت، زیرا سر را موقعی می شکافند که خطر مرگ نزدیک باشد، در صورتی که فرعون اکنون در معرض خطر فوری مرگ نیست. ولی چون دوست فرعون هستم و میل ندارم که این مرد بر اثر سرنگون شدن خدایش رنج بکشد و بقیه ی عمر خود را در بدبختی به سر ببرد، مایه‌ای به او خواهم خورانید که بدون هیچ نوع درد و آزار به دنیای دیگر برود و این مایه شربتی می باشد که ماده اصلی آن را شیره پوست خشخاش تشکیل می دهد. آمی گفت: آیا تریاک را می گویی؟ گفتم: آری، تریاک را می گویم و این ماده را من با شراب مخلوط خواهم کرد و به فرعون خواهم نوشانید و وی بدون درد دچار خوابی سنگین خواهد شد و خواهد مرد. آمی گفت: آیا بعد از مرگ فرعون کسانی که او را مومیایی می کنند اثر این زهر را در شکم او پیدا خواهند کرد؟ گفتم: چون من یک مایه به او می نوشانم در شکم او اثر این زهر باقی نمی ماند. آمی گفت که تریاک دارای بوی مخصوص است و فرعون وقتی بوی آن را استشمام کند نخواهد خورد. گفتم: تریاک بعد از اینکه چند مرتبه جوشانیده و تصفیه شد بوی خود را از دست می دهد، به خصوص اگر در شراب حل گردد، و من تریاک و داروهای دیگر را در شراب حل کردم. آمی گفت: پس معطل نشو و زهر را به او بخوران، ولی آیا بهتران نیست که زهری به او بخورانی که اثر آن سریع‌تر آشکار شود؟ گفتم: آمی، من اطلاع دارم که نیت این مرد خیر بود و نمی‌خواست که اوضاع مصر این طور شود، ولی لجاجت کرد و اندرز اغلا را نپذیرفت و هرچه به او گفتند که دست از لجاجت بردارد قبول نکرد و پیوسته می گفت که خدای من این طور خواسته است، لذا سزاوار نیست که زهری به او بخورانیم که تولید درد نماید و غیر از شیره پوست خشخاش هیچ زهر وجود ندارد که تولید درد هر قدر کم باشد نکند و فقط این شیره است که سبب می شود مسموم به خوابی سنگین فرو برود و هیچ نوع درد را احساس ننماید و فقط در بعضی از اشخاص که مزاجی ضعیف دارند ممکن است که قدری بدن را سرد و تولید لرزه کند. آمی و هرمهوب شتاب داشتند که من زودتر به فرعون زهر بخورانم تا اینکه آمی زودتر به سلطنت برسد و هرمهوب بتواند با شاهزاده خانم باکتاتون که اسم جدید باکتامون روی خود نهاده ازدواج کند. من پیمانه ای را تا نیمه شراب ریختم و داروی خود را به آن افزودم و برهم زدم تا اینکه دارو در شراب حل گردید و بعد به اتفاق آمی و هرمهوب به طرف اتاق فرعون رفتیم. فرعون کلاه سلطنت را از سر برداشته و چوگان و شلاق سلطنتی را یک طرف نهاده روی تخت خود دراز کشیده بود. آمی تاج سلطنت را برداشت و قدری آن را وزن کرد و مثل اینکه می‌خواست بداند که سرش وزن آن را تحمل می‌کند یا نه. بعد گفت: فرعون اخناتون، پزشک تو سینوهه دارویی برایت تهیه کرده که تو را معالجه خواهد کرد و بعد از اینکه شفا یافتی ما در خصوص مسئله‌ای که امروز طرح شد صحبت خواهیم کرد. فرعون چشم گشود و برخاست و روی تخت نشست. نظری طولانی به ما سه نفر انداخت و وقتی مرا نگریست پشت من لرزید. وی پیمانه شراب را در دست من دید و گفت: سینوهه، وقتی یک جانور بیمار می شود برای اینکه او را راحت کنند یک مرتبه او را از بین می برند. و آیا این دارو که تو برای من آورده ای مثل همان است؟ و اگر این طور باشد من از تو متشکرم، برای اینکه ناامیدی من بدتر از مرگ است و امروز مرگ برای من از هر شراب لذیذتر می باشد. گفتم: فرعون اخناتون، این دارو را بنوش که بتوانی استراحت کنی، زیرا تو خیلی احتیاج به استراحت داری. هرمهوب گفت: فرعون اخناتون، آیا به خاطر داری که وقتی جوان بودی من در صحرا با لباس خود تو را پوشانیدم که سرما نخوری؟ این دارو را بیا شام و بخواب و اگر احساس برودت کردی من با لباس خود تو را خواهم پوشانید. فرعون پیمانه شراب را از من گرفت و به لب برد، ولی دست او طوری می لرزید که با دو دست پیمانه را گرفت، به طوری که من حدس زدم با اینکه تقریبا خوب می دانست چه می نوشد پیمانه را لاجرعه به سر کشید و بعد پیمانه را روی تخت نهاد و من آن را برداشتم. فرعون قدری ما را نگریست بدون اینکه حرف بزند و بعد دراز کشید و آنگاه احساس برودت کرد و لرزید و هرمهوب لباس خود را از تن کند و روی فرعون انداخت تا اینکه لرز وی از بین رفت و بعد خوابید. هنگامی که فرعون به خواب رفت آمی تاج سلطنت او را روی سر خود آزمایش می‌کرد که آیا برای سر او خوب هست یا نه. بر حسب اشاره من هرمهوب و آمی از اتاق فرعون خارج شدند و من نیز خارج گردیدم و به خدمه گفتم که فرعون چون احتیاج به استراحت دارد و خوابیده نباید او را بیدار کنند و خدمه هم تا صبح روز بعد او را بیدار نکردند. چون این مرد فرعون اخناتون و جام مرگ را از دست من سینوهه سرشکاف مخصوص سلطنتی نوشید. من نمی توانم بگویم در بین عوامل گوناگون که سبب گردید که من جام تریاک تصفیه شده را به او نوشانیدم کدام عامل قوی تر بود. آیا مرگ مریت و تهود سبب شد که من آن روز به دست خود جام مرگ را به فرعون بنوشانم؟ آیا چون می دانستم که ادامه زندگی آن مرد ملت مصر را بدبخت‌تر از آنچه شد خواهد کرد به حیات وی خاتمه دادم؟ آیا چون در مصر سنت دیرین این بود که فرعون به دست طبیب خود به قتل برسد من این کار را کردم تا اینکه مطابق شعائر رفتار کرده باشم؟ آیا نظر به اینکه می دانستم که مرگ فرعون او را از رنج همیشگی نجات می دهد این کار را کردم؟ یا اینکه چون در کواکب نوشته شده بود که باید این کار به دست من انجام بگیرد انجام گرفت؟ شاید علاوه بر عوامل مزبور من می‌خواستم که ظرف سرنوشت من پر شود تا اینکه بتوانم روزی به خود بگویم سینوهه تو سرنوشتی داشتی که هیچ کس نداشته است. شاید می‌خواستم بدین وسیله قدرت خود را به خیش نشان بدهم، زیرا انسان هر قدر بگوید خود را می شناسد باز قادر به شناسایی کامل خود نیست و گاهی از اوقات اعمالی از وی سر می زند که بعد از وقوع عمل نمی تواند بگوید به چه علت مرتکب آن شده است. روز دیگر در کاخ سلطنتی شهر افق صدای شیون برخاست و ما خود را به کاخ رسانیدیم. فقط یک نفر گریه نمی کرد. او ملکه نفرتیتی بود که کنار جنازه شوهرش ایستاده بدون گریستن با انگشتان خود صورت او را نوازش می‌کرد. پس از اینکه وارد شدم و به جسد فرعون نزدیک گردیدم دیدم که دیدگان او باز است و مرا می‌نگرد و من در چشم‌های او علائم خشم ندیدم، ولی تا وقتی که او را به خانه اموات فرستادم و تسلیم کارکنان خانه مزبور نمودم تا جسد فرعون را مومیایی کنند از مشاهده چشمهای فرعون شرم می کردم. شاید اگر کسی جز من نویسنده این کتاب بود این قسمت را نمی نوشت و خود را قاتل فرعون معرفی نمی کرد، ولی من در این کتاب غیر از حقیقت ننوشتم و نخواهم نوشت ولو بر ضرر من باشد. من می دانم اگر روزی کسی این اشکال را بخواند سخت از من متنفر خواهد شد که چرا من که پزشک سلطنتی و مورد اعتماد فرعون بودم او را به قتل رسانیدم. من بیش از آنچه گفتم برای تبرئه خود چیزی نمی گویم، ولی اینک که مشغول ثبت این اشکال هستم می گویم یکی از عواملی که مرا وادار کرد جام عصاره تریاک را به فرعون بخورانم این بود که می‌خواستم به رنج و تعب او خاتمه بدهم و می‌دانستم که اگر به جای من دیگری در صدد قتل اخناتون براید او را با دردهای جانگداز خواهد کشت، در صورتی که من طوری او را به جهان مغرب فرستادم که خود وی متوجه نشد که آیا به خواب رفته یا در حال احتضار است. قبل از اینکه جنازه اخناتون برای مومیایی شدن حمل به خانه اموات شود سمنخگر داماد فرعون را به جای او نشانیدند و او را فرعون خواندند و تاج بر سرش نهادند و شلاق و عصای سلطنتی به دستش دادند، ولی فرعون جوان و تازه کار وحشت زده چپ و راست را می نگریست، زیرا عادت کرده بود که پیوسته از اخناتون اطاعت کند و طبق اراده او فکر نماید و نمی توانست دارای رأی مستقل باشد. آمی و هرمهوب به او گفتند اگر میل دارد که تاج سلطنت بر سر داشته باشد باید فوری شهر افق را ترک نماید و به تبس برود و در آنجا برای آمون خدای بزرگ و همیشگی مصر قربانی کند. ولی سمنخگر حرف های اخناتون را تکرار کرد و گفت: خواهم کوشید که نور آتون خدای بیشکل و نامرئی بر سراسر جهان بتابد و یک معبد در این شهر برای پدرزنم اخناتون خواهم ساخت و او را مانند آتون خدای وی خواهم پرستید، برای اینکه اخناتون مردی بود که دیگر نظیرش یافت نخواهد شد. آمی و هرمهوب وقتی دیدند که سمنخگر اصرار دارد آتون را بپرستد چیزی نگفتند. روز بعد فرعون جوان طبق عادت برای صید ماهی به نیل رفت، ولی در آب افتاد و تمساح‌ها او را بلعیدند. بعضی شهرت دادند که سمنخگر هنگام صید ماهی در آب افتاده و طعمه تمساح‌ها شده، ولی من این حرف را باور نمی‌کنم و حدس می‌زنم که او را در آب انداختند. هرمهوب مردی نبود که مرتکب این کار شود و آمی به احتمال زیاد سمنخگر را طعمه تمساح‌ها کرد که زودتر به مقصود خود که سلطنت مصر بود برسد. آن وقت آمی و هرمهوب نزد توت رفتند و دیدند که وی با عروسک‌های خود مشغول بازی دفن اموات است و زن او آنکستاتون دختر فرعون سابق نیز با وی بازی می‌کند. هرمهوب به او گفت: توت، برخیز، برای اینکه تو فرعون شده ای و باید کلاه سلطنت بر سر بگذاری و روی تخت پدرزنت بنشینی. توت از جا برخاست و هرمهوب و آمی او را به طرف تخت پدرزنش بردند و روی آن نشانیدند و توت گفت: من از اینکه فرعون شده ام حیرت نمی کنم، برای اینکه پیوسته خود را برتر از دیگران می دانستم و بعد از این شلاق من بدکاران را مجازات خواهد کرد و عصای سلطنتی من نیکوکاران را اداره خواهد نمود. آمی گفت: توت، حرفهای بی اساس را کنار بگذار و بشنو چه میگویم. تو بعد از این باید مطیع من باشی و هرچه من میگویم بدون ایراد و مخالفت انجام بدهی و کار اول ما این خواهد بود که به تبس میرویم و تو آنجا مقابل خدای قدیم مصر آمون رکوع خواهی کرد و برای او قربانی خواهی نمود و کاهنان روغن بر سرت خواهند مالید و تاج سرخ و سفید سلطنت مصر را بر سرت خواهند گذاشت. توت قدری فکر کرد و گفت: اگر من به تبس بیایم، آیا برای من قبری مانند قبر فرعون های بزرگ خواهند ساخت؟ و آیا در قبر من بازیچه های زیبا و کارت های آبی رنگ از نوع کارتی که من از هاتی دریافت کردم خواهند نهاد؟ زیرا من از قبرهای این شهر که کوچک است و بر دیوار آنها تصاویر کشیده اند نفرت دارم و قبری می خواهم بزرگ که بتوان در آن اشیاء زیاد نهاد. آمی گفت: مرحبا بر تو که با اینکه کودک هستی در فکر قبر خود می باشی و اطمینان داشته باش که طبق تمایل تو کاهنان برایت قبری بزرگ و زیبا و گرانبها خواهند ساخت و هرگاه تو در آینده نیز همین قدر از خود عقل نشان بدهی برای مصر یک فرعون خوب خواهی شد، ولی نام تو خوب نیست و اسم کامل تو که توت آنخ آتون می باشد برای کاهنان تبس ناگوار است، زیرا آنان از هر چیز که موسوم به آتون می باشد نفرت دارند و بنابراین از امروز نام تو توت آنخ آمون خواهد بود. توت کوچک راجع به این موضوع هم ایراد نگرفت و فقط گفت: من اسم سابق خود را خوب می نوشتم، ولی نمی توانم اسم جدید را بنویسم و نمی دانم شکلی که آمون را نشان می دهد چگونه است. و آن وقت نوشتن نام توت آنخ آمون را به وی آموختند و او اسم جدید خود را اولین بار در شهر افق نوشت. ملکه نفرتیتی زوجه سابق فرعون بعد از اینکه دید بر اثر سلطنت توت آنخ آمون دیگر کسی به او اعتنا نمی کند خود را آراست و برای دیدار هرمهوب به کشتی او که در نیل قرار داشت رفت و وارد اتاق هرمهوب شد و به او گفت: آیا می‌بینی که پدرم آمی در این کشور چه بازی کودکانه‌ای را شروع کرده و یک کودک را فرعون مصر نموده تا اینکه بتواند بدون معارض در مصر به اسم توت آنخ آمون سلطنت نماید، در صورتی که من در این کشور هستم و همه می‌دانند که زوجه فرعون سابق و مادر فرزندان او می‌باشم و صلاحیت من برای سلطنت بیش از یک کودک است.
منتها چون من یک زن می باشم نمی توانم که به تنهایی دعوی خود را بر کرسی بنشانم. لیکن اگر مردی با من مساعدت کند، چون علاوه بر این که ملکه هستم به تصدیق همه زیباترین زن مصر می باشم، می توانم در سلطنت با آن مرد شرکت نمایم. و اینک هرم هوب، مرا نگاه کن و زیبایی مرا ببین و فرصت را از دست نده. تو نیزه و شمشیر داری و من زیبایی و اسم و رسم، و من و تو اگر با یکدیگر متحد شویم می توانیم که بر مصر حکومت کنیم و از حکومت ما سودها عائد مردم مصر خواهد شد. در صورتی که پدر من آمی که مردی احمق و طماع است، اگر پادشاه مصر شود کشور را بدتر از امروز خواهد نمود. هرمهوب او را نگریست و نفرتیتی به سخنان خود برای ترغیب وی به پیشنهادش ادامه داد. زیرا گرچه نفرتیتی شنیده بود که هرمهوب خواهر فرعون سابق را دوست می دارد و آرزومند است که او را همسر خود کند، ولی فکر می نمود که این زناشویی به مناسبت غرور شاهزاده خانم باکداتون صورت نخواهد گرفت. دیگر اینکه نفرتیتی نمی دانست که بین پدرش آمی و هرمهوب پیمانی بسته شده که هرمهوب کمک به سلطنت آمی نماید و آن مرد به طور متقابل وسیله زناشویی هرمهوب و شاهزاده خانم باکتامون را فراهم کند. از این دو گذشته نفرتیتی عادت کرده بود که با استفاده از زیبایی خود زود مردها را وادار کند که از وی اطاعت کنند و تصور می نمود که می تواند در قلب هرمهوب جای باکتامون را بگیرد، در صورتی که باکتامون دختری جوان لیکن بدون تجربه می باشد و نمی داند چگونه باید مردها را فریب داد. ولی زیبایی او که بر اثر گذشت زمان دیگر پژمرده شده بود اثری در هرمهوب نکرد و گفت: ای نفرتیتی زیبا، من در این شهر به قدر کافی خود را کثیف کردم که دیگر میل ندارم با شرکت در توطئه جدید خود را کثیف‌تر کنم، و اینک هم باید برای افسران خود که در مرز سینا هستند به وسیله منشیم نامه بنویسم و نمیتوانم که بیش از این به تو گوش بسپارم. نفرتیتی وقتی این جواب را شنید لب از سخن فرو بست و با خشم از اتاق و کشتی خارج شد. این واقعه را خود هرمهوب برای من نقل کرد، ولی من تصور میکنم که هرمهوب به آن درشتی جواب نداده، ولی بدون تردید پاسخ او منفی بوده، زیرا از آن روز به بعد نفرتیتی با هرمهوب شروع به خصومت کرد و بعد در شهر تبس با شاهزاده خانم باکتامون به طوری که خواهم گفت علیه هرمهوب متحد گردید. هرمهوب اگر با نفرتیتی مدارا می کرد و آن زن را راضی می نمود، یک متفق و دوست قوی به دست می آورد، ولی آن مرد نمی خواست که اخناتون فرعون سابق را از خود برنجاند و با زن او در سلطنت شریک شود. من متوجه بودم که هرمهوب که با مرگ اخناتون موافقت کرد، بعد از مرگ هم آن فرعون را دوست می داشت، وگرچه اسم اخناتون را از تمام معابد و کتیبه ها حذف کرد و معبد آتون خدای بیشکل و نامرئی آن فرعون را در شهر افق ویران نمود، ولی تا روزی که من هرمهوب را می دیدم می فهمیدم که او فرعون سابق را دوست می دارد. من اطلاع دارم که بعد از اینکه کاهنان آمون قدرت پیدا کردند، قصد داشتند که جنازه مومیایی شده اخناتون را که در شهر افق دفن شده بود از قبر بیرون بیاورند و بسوزانند و خاکسترش را در نیل بریزند که از بین برود، ولی هرمهوب به وسیله چند نفر از افراد مورد اعتماد خود قبل از اینکه کاهنان دسترسی به قبر اخناتون پیدا کنند جنازه او را از قبرش در شهر افق بیرون آورد و در کشتی نهاد و به تبس فرستاد تا اینکه در مقبره مادر اخناتون دفن شود. و وقتی کاهنان در شهر افق قبر فرعون سابق را نبش کردند، دیدند که جنازه در آن نیست و شهرت دادند که آمون لاشه مومیایی شده فرعون کذاب و ملعون را نابود کرد که اثری از او در جهان مغرب یعنی دنیای بعد از مرگ باقی نماند.